زربان.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر باشه. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب در فصل خزان قرار داریم و زمستان هم در پیش هست و هوا هم سرد. بنابراین در نظر داریم که راجع به بیماری ها و مشکلات تنفسی و شش ها که می دانیم بسیار هم شایع هست صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا آنتانی هستیم تا در مورد بیماری های مختلف ریه‌تین و شش‌ها یا امراض سیستم تنفسی با دکتر صحبت بکنیم. می‌دانیم که در فصل خزان یا پاییز و همینطور در ماه‌های زمستان یکی از شایع‌ترین امراض و گرفتاری‌ها در همه سنین از اطفال و کودکان تا جوان‌ها و بزرگسالان و افراد پیر و کلان سال مشکلات تنفسی است که تصمیم داریم در مورد علل این بیماری ها به خصوص در مورد شایع ترین بیماری یعنی زکامی و سرماخوردگی و سایر امراض عفونتی و میکروبی ریه ها و شش ها صحبت بکنیم و یوم که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره و تا آخر با ما همراه باشین و نکات مفید را از این طریق دریافت بکنین. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه هم در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، فصل پاییز و خزان هست و هوای سرد و بعد هم زمستان و بعد هم بیماری های تنفسی که در این فصل شیوعش خیلی زیاد میشه، خصوصا زکامی یا ریزش و سرماخوردگی و تقریبا میتونیم بگوییم این روزها و این ماها روزهای زکامی و سرماخوردگی هست. به هر کس که برخورد میکنیم به هر حال درجاتی از این مشکل را داره. میخوایم که در برنامه امروز در همین ارتباط با شما صحبت بکنیم، منتها قبلش اگر شما هم موافق باشید کلیاتی در مورد بیماری های تنفسی در فصل خزان و زمستان بفرمایید، بعدش انشاءالله در خدمت شما هستیم با سوالای بیشتر.
ببینید در مورد قضیه سرماخوردگی، در حقیقت اسم یک نوع بیماریه که ناشی از ویروس سرماخوردگی هست و به هر حال وقتی ویروس وارد بدن ما میشه بدن ما یک واکنش نشون میده در برابر این و حاصل این کنش و واکنش ها در حقیقت شرایطی است که برای بدن ما اتفاق میفته و ما در حقیقت اون بیماری داریم تجربه میکنیم و باید میریم به سمت بحث درمانش. اگر اجازه فرمایید من میخوام اصلا در مورد بحث بیماری شایعی که در فصل پاییز مثلا داریم یا بهتر بگم در 6 ماه دوم سال داریم من میخوام صحبت بکنم و اون اینی که فقط اینطور نیست که ما سرماخوردگی را در فصل پاییز و زمستان داشته باشیم. ریت یا میزان شیوع این بیماری در 6 ماه دوم سال بیشتر هست، وگرنه ما بیماری دیگر را هم در طول این مدت داریم، بیماری دیگر را هم داریم. ببینید واقعا همینه که یکی از مشکلات افراد در فصل پاییز و زمستان بروز و شیوع بیماری ویروسی و به خصوص آنفولانزا و سرماخوردگی است و به دلیل قدرت سرایت بالای این بیماری ها هنگامی که افراد به خاطر نوع در حقیقت فضای سردی که اتفاق میفته و فضا سربسته میشه درها رو میبندن پنجره رو میبندن. خب حالا شما در تصور بفرمایید که یک نفری اونجا عدسه بکنه یا سرفه بکنه یا آبریزش بینی داشته باشه به راحتی میتونه اطرافیان رو درگیر بکنه. بنابراین به محض اینکه ابتلا یکی از دانش آموزان یا مثلا تو مراکز نگهداری سالمندان، پادگان ها، کارمندان که در فضای سربسته دارن کار میکنن، وقتی که یک نفر از اینا مبتلا میشه به آنفولانزا و سرماخوردگی، با یک عدسه میلیون ها ویروس تو هوا پخش میشه و باعث آلودگی محیط میشه. قدرت ایمنی بدن افراد مسن و افرادی که با بیماری خاص روبرو هستن، مثل افرادی که مثلا سرطان دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که برای بیماری های مزمن کلیوی دارن، ریوی دارن، اینا سیستم ایمنیشون ضعیف شده و قدرتش کاهش پیدا کرده. بنابراین به محض ابتلا به بیماری ویروسی بیماریاشون اینا طولانی میشه، بیماری میکروبی نیز میتونه به این افراد سرایت بکنه. در نهایت اونها دچار بیماری میشن مثل برونشیت، پنومونی ها یا اصطلاحاً بهش میگن ذات‌الریه، عفونت های شدید ریوی و سینوزیت ها. در مورد برونشیت چون خیلی وقت افراد از ما این سوالو میپرسن تو کلینیک، برونشیت چیه؟ من همیشه مثال یک درخت رو میزنم برای خود این عزیزان و اینکه میگم ببینید شما یک تنه درخت رو تصور بفرمایید که این داره وارد شاخ، وارد این تنه درخت، وارد خاک داره میشه و اونجا تبدیل میشه به در حقیقت چند تا انشاب پیدا میکنه، باز دوباره اون انشابات، دوباره انشاب و همجوری انشابات ریز 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 داریم تا دیگه به انتهای برسه. دقیقاً اون راه هوای ما هم همینطوری، یعنی نای را شما تصور بفرمایید، اون تنه درخت را تصور بفرمایید میشه نای و وقتی که میره پایین تر میره تبدیل میشه به دو تا در حقیقت انشاب پیدا میکنه و بعد اون دو تا انشاب هر کدومش انشاب تلف پیدا میکنن. در حقیقت راه های هوایی رو بهش میگن برونش و وقتی که راه های هوای التهاب یا عفونت رو ما داشته باشیم بهش میگیم برونشیت. برحال به این دلایل در فصل پاییز و زمستان افرادی که بالای 70 سال دارن یا بالاتر هستن، نوزادان، اطفال، اینها در معرض این بیماری ها هستن و مقاومت کمی رو در برابر ابتلا به اونها دارن. افراد مسن بستری در بیمارستان به این دلایل بیشتر از فصول دیگه هست. به همین خاطر توصیه میشه که افراد مسن، افرادی که بیماری مزمن دارن، افراد دیابتی، افراد بیماری کلیوی، سرطانی، اینها حتما در فصل پاییز واکسن آنفولانزا رو حتما بزنن که مبتلا یا به بیماری نشوند و یا اگر اینکه میشوند در حقیقت میزان عوارض در اونها در حقیقت کم. البته آنفولانزا یه نکته که خیلی مهمه و اون اینه که کاملا از سرماخوردگی و آنفولانزا جلوگیری نمیکنه. چرا؟ چون ویروس های سرماخوردگی و آنفولانزا کلی ساب تایپ دارن، کلی زیرگروه دارن، ولی اگر هم بگیرند فرم ضعیفش ها میگیرند و اون عوارضش رو کمتر خواهند داشت.
با واکسین آنفولانزا اشاره کردین آی دکتر، گرچه که شما یک مقدار توضیح دادین اما مجددا برای روشن شدن موضوع میپرسم که آیا زدن واکسین آنفولانزا باعث میشه که ما دیگه زکام نشویم و سرما نخوریم و دیگه ای که ای واکسن برای همه لازم هست یا خیر بعضی افراد و گروه های خاص ضرورت داره که واکسین آنفولانزا رو بزنن؟
ببینید در مورد ما دو تا ترم داریم، یعنی یا بهتر بگم دو تا بیماری داریم، یکی سرماخوردگی است و یکی آنفولانزا. آنفولانزا یه فرم شدید و سنگینی از عفونت در حقیقت ویروسی هست که معمولا افراد تب خیلی بالا میکنن، بدن درد خیلی شدید دارن، میتونه عوارض ریوی داشته باشن و معمولا میتونه خطرناک باشه. اما سرماخوردگی خب نه، به نسبت اون خیلی سبکتره، یه چند روزی فرد رو ناتوان میکنه اما به شدت آنفولانزا نیست. در مورد قضیه واکسن، ما فقط واکسن آنفولانزا رو داریم، واکسن سرماخوردگی نداریم. این بعضا به اشتباه در جامعه گفته میشه که واکسن سرماخوردگی، نه واکسن سرماخوردگی نیست و واکسن آنفولانزاست. این واکسن آنفولانزا اولا که سالانه میاد و میان سوش های ویروس را یا گونه های ویروس را که خیلی شایع بودن در طی این یک سال گذشته را میان اینها را در حقیقت جدا میکنن و واکسن را میسازن. یعنی تصور میشه که این ما الان گونه های شایع این ویروس ها را امسال داریم و برای همین میان برای اینها میان واکسن را درست میکنن. این واکسن روی آنفولانزا تاثیر داره، روی سرماخوردگی تاثیر نداره. من چند تا نکته اساسی رو بگم خدمت شما که دانش مردم عزیزمون را بالا ببرم در این زمینه. یک، اولا اینکه وقتی که شما واکسن آنفولانزا رو میزنید امکان داره، باز تاکید میکنم امکان داره که در طی یکی دو سه روز بلافاصله بعد از تزریق واکسن شما یک سری علائم خفیف سرماخوردگی را داشته باشید. به همین خاطر خیلی وقتا افراد میگن که خب من که واکسن آنفولانزا زدم بلافاصله هم سرما خوردم. این نکته اول، این سرماخوردگی نیست. این یک نکته. دومی که وقتی که شما واکسن آنفولانزا را میزنید دو هفته بعد اثرش شروع میشه. برای همینه که توصیه میشه از ابتدا از ببخشید از اواخر شهریور ماه یا ابتدای مهر ماه واکسن را بزنید. چرا؟ چون ما معمولا از نیمه مهر ماه شروع میشه این در حقیقت شیوع عفونت های ویروسی، در که الان واکسنش هم وارد بازار شده و توزیع شده. و این مورد دوم در مورد بحث واکسن آنفولانزا. سوم این که خب حالا شرکت تجاری صحبت های مختلفی را میکنن داله بر این که 100% محافظت میکنه از آنفولانزا. نه، چنین چیزی نیست. درصد محافظتش بالاست و اما اونهایی را هم که بگیرند، یعنی حالا بر کتب مختلف مقالات مختلف بین 70-85% رو دارن صحبت میکنن، اما حتی اون کسایی هم که میگیرن معمولا فرم شدیدش را نمیگیرن، عوارضش را نمیگیرن. ببینید ما چند سال گذشته متاسفانه خب مرگ و میر خیلی بالایی داشتیم، خیلی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم به خاطر آنفولانزا. اینا مورد بعدی که در مورد بحث آنفولانزا میگم. و از همه مهمتر، وقتی واکسن آنفولانزا رو میخواید از داروخانه خریداری بکنید، مثلا الان ما اگر امسال میخواید خریداری بکنید حتما این واکسن آنفولانزاتون رو نگاه بکنید، باید روش نوشته شده باشه 2018/2019، یعنی این واکسن مربوط امسال باشه، واکسن مربوط سال گذشته را تهیه نکنید. این در مورد بحث واکسن آنفولانزا. اما اینکه شما فرمودید که آیا ما هم باید بزنیم، ما هم که مشکل نیست. ببینید قبلا یه گروه هایی رو مشخص کرده بودن، میگفتن که شما این گروه ها گروه های های ریسک هستن و اینها باید واکسن رو بزنن. از جمله که افراد مسن، افراد بچه ها، نوزادان، افرادی که بیماری مزمن دارن، افرادی که دارن در مراکز مراقبت از سالمندان دارن کنن، افرادی که در بیمارستان دارن کار میکنن، گروه های پزشکان پرستارا. ولی واقعیت همینه که بعد دیدن که اینقدر این دوباره ریت در جامعه که مثلا خب فرد داره تو کارمند بانکه، یا مثلا فرد مثلا دارم میگم معلمه، یا مثلا فلانی دانش آموزه، اصلا شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، تو این گروه های ریسک هم نباشه. بعد من توصیه کردن که همه بزنند. و چرا؟ چون خب وقتی که ما متاسفانه اون تلفات رو دادیم یا مرگ و میرها رو دادیم، جز گروه هایی بودن که اصلا جز این گروه های ریسک هم نبودن. اون گروه های ریسک، گروه های های ریسک یا ریسک بالا حتما باید بزنن، حتما باید بزنن. به بقیه افراد جامعه هم ما توصیه میکنیم که این واکسن را تزریق بکنن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. بخش اول گفتگوی امروز ما را با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری شنیدین. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با آقای دکتر همراه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. یکی از علائمی که معمولاً باعث مراجعه به مطب ها میشه، در بعضی از موارد خیلی حاد هم به اورژانس های بیمارستان، سرفه هست. سرفه خب به تنهایی خودش هیچ بیماری نیست، میتونه خیلی خوشخیم باشه از اینی که حتی فرد مثلا صداشو حتی میخواد صاف کنه، تا اینکه بالاخره یک جسم خارجی ناگهانی وارد راه هوای فرد میشه، تا بیماری های خطرناک، یعنی شروع یک بیماری خطرناک باشه، مثل عفونت‌های مختلف، عفونت‌هایی مثل سل، و یا حتی اولین علامت باشه از بدخیمی‌های ریه. اینه که توجه به سرفه حاد، به خصوص وقتی ادامه دار هست و یا همراه با کاهش اکسیژن خون که به صورت کبودی اندام‌ها خودشون نشون میده همراه باشه، قطعاً دیگه مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد. معمولاً سرفه حاد قابل کنترل هست ظرف 1-2 دقیقه اول، اما اگر ادامه پیدا کرد، بیماری‌های زمینی فرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فردی که میدونه از قبل آسم، آلرژی فصلی یا COPD داره، داروهای مخصوص به خودش یا اسپری رو باید مصرف کنه. اگر به اینها جواب نداد، دیگه اینجاست که مراجعه کردن به اورژانس بیمارستان و بررسی‌های خاص خودش رو میخواد. نهایتاً این که حتی اگر علائم بیمار کنترل شد، اما ما تکرار این علائم رو ظرف 1-2 روز مجدداً داشتیم، قطعاً مراجعه به همکاران داخلی و ریه برای بررسی‌های تکمیلی فرد بسیار حائز اهمیت هست. چرا که همونجوری که عرض کردم سرفه میتونه اولین در حقیقت نشون دهنده بیماری های حتی بدخیم ریه باشه که تا اون موقع تشخیص داده نشده. سرکوب کردن سرفه قبل از اینکه تشخیص ما نهایی بشه با استفاده از داروهایی که به صورت روتین تو داروخونه ها پیدا میشه اصلا توصیه نمیشه. یعنی اول باید تشخیص نهایی رو ما بدیم، مثلا فرض کنیم متوجه شیم که حالا یک آلرژی فصلی است، بعد از این داروها استفاده کنیم، چرا که بررسی و تشخیص بیماری های نهایی فرد رو دچار اختلال میکنه و معمولا وقتی فرد سرفش قطع میشه و حال عمومیش بهتر میشه دیگه خیلی پیگیر مشکلاتش نیست. اینه که قویا توصیه میکنیم از شربت ها و داروها و کپسول هایی که منتهی به کنترل سرفه بدون تشخیص علت زمینه ای میشه خودداری کنیم.
تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی و سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه امروز ضربان در خدمت متخصص امراض عفونی یا آنتونی جناب آقای دکتر مجید نوری بودیم که کلیاتی در مورد امراض تنفسی صحبت شد و راجع به ضرورت و اهمیت واکسن آنفولانزا هم گفتگو شد. خب بحث ما را با آقای دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر نوری، در بخش اول برنامه راجع به واکسن آنفولانزا و ضرورتش و گروه های پرخطر صحبت شد. سوال دیگه ایست که این واکسن آنفولانزا از نظر سنی تفاوت میکنه یا خیر؟ یعنی برای اطفال و کودکان کم سن و سال 1-2-3 ساله و بالاتر از اون برنامه واکسن فرق میکنه یا نه؟
ببینید، در مورد بحث واکسن آنفولانزا ما گروه را اینجور تقسیم بندی بکنیم. افراد بالای 8 سال، افراد بالای 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن، یعنی اصلا سالهای گذشته اصلا واکسن نزدن، فقط همون یک بار میزنند. افراد زیر 8 سال، کودکان زیر 8 سال، بازم دوباره تاکید میکنم، یعنی ببخشید من این جمله چند بار میگم به خاطر اینکه مردم عزیزمون بدونن این قضیه ملکه ذهنشون بشه. کودکان زیر 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن باید دوباره بزنن به فاصله یک ماه. به فاصله یک ماه دوبار در سال اول، فقط در سال اول. ولی اگر مثلا کودکی بوده که سال گذشته دوبار زده، دیگه امسال فقط یک بار میزنه، دیگه دوبار نمیزنه. این در مورد بچه زیر 8 سال. حالا میام یه لول میام پایین‌تر، زیر 4 سال. زیر 4 سال برای سال اول اونها هم باید همون دوباره بزنن، منتها با این تفاوت که نصف واکسن را تزریق میکنن، نصف دیگرش را میندازن دور. پس من یک بار دیگه تاکید میکنم، یک بار دیگه مرور میکنم این قضیه را. بالای 8 سال همون چه سال اول باشه چه سالهای بعد باشه یک بار میزنن. زیر 8 سال در سال اول دو بار میزنن به فاصله یک ماه، یعنی یه بار الان میزنن، یک بار 4 هفته دیگه. زیر 4 سال یه نصف الان میزنن، یه نصف یک ماه دیگه.
کسانی هستن آقای دکتر که سال قبل یا سالهای قبل واکسن آنفولانزا را تزریق کردن، آیا اینا در سال جدید باید تکرار بکنن این واکسن را؟ و یک نکته دیگه هم سوال بکنم خدمت شما، کسایی هستن که شرایط حساسی دارن، مثلا سن و عمرشان زیاد هست یا بیماری خاص و مشکل خاصی دارن، اینا اگر صرفاً ویتامین C بخورن، میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، آیا برای وقایه و حفاظتشان این کفایت میکنه یا خیر باید اقدامات دیگه هم داشته باشن برای مصاب و مبتلا نشدن به زکامی و ویروس ها و از جمله آنفولانزا؟
بله، واقعیت اینه که من بازم میگم خدمت شما این که هر سال سوش ویروس ها با سال گذشته امکان داره با هم متفاوت باشه و به همین خاطر باز هم تاکید میکنم واکسنی که مال امسال هست مربوط به در حقیقت سال آینده نخواهد بود و همونطور که واکسنی که مربوط به سال گذشته بوده مربوط امسال نیست. برای همینه که هر سال این جدیدترین سوش های ویروس ها را اینها جدا می کنند و واکسن مربوط به اون سال را می سازند و وارد بازار می کنند. مدل قضیه تکرار هر ساله واکسن. ببینید، مصرف ویتامین C، مصرف میوه‌جات، مصرف زیاد مایعات خیلی خیلی خوبه و سیستم ایمنی را بسیار تقویت می کنه، اما برای پیشگیری کافی نیست.
آی دکتر، کسی میره واکسن آنفولانزا را از دواخانه یا یک مرکز صحی دریافت میکنه، بلا فاصله باید تزریق بکنه یا میشه که نگهداری کرد و بعداً تزریق کرد؟ و در ارتباط با روش نگهداری هم اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشه.
واکسن آنفولانزا باید در یخچال نگهداری بشه. اینکه بلافاصله بعد از خرید نه، شما میتونید بگیرید تو یخچال بگذارید و مثلا در فرصت مختنم تزریق بکنید. اما اینکه تایم های خیلی زیادی چندین ساعت بیرون از یخچال باشه، نه ما این رو توصیه نمی‌کنیم، چون واکسن یخچالیه. نه بنز مثلا حالا بین نیم ساعت تا یه ساعت تا دو ساعت تا مثلا فرضاً از منزل بخواد ببرید حالا به یک کلینیکی، به درمانگاهی، به یک بیمارستان، به مطب پزشکی اونجا بخواد تزریق کنید، مشکلی نیست. نکته مهمه این رو که واکسن حتما باید در عضله بازو، عضله دلتویی تزریق بشه، در عضله باسن نباید تزریق بشه.
کل برنامه دکتر اختصاص پیدا کرد به واکسن آنفولانزا و خب بنایی نبود، اما واقعیت اینه که ما هر سال به این فصل که میرسیم در ارتباط با واکسن آنفولانزا زیاد صحبت میکنیم. به هر حال بحث روز هست، سرماخوردگی و زکامی و آنفولانزا خیلی شیوع داره و خیلی وقتا لازم هست که بسیاری از جزئیات را برای مردم روشن بکنیم برای که بتونن با خوبی از این واکسن استفاده بکنن، هم کسایی که ضرورت داره که استفاده بکنن استفاده بکنن، هم کسایی که لازم نیست استفاده بکنن به هر حال اطلاعات رو داشته باشن و دچار مشکل نشون. به هر حال من عذرخواهی میکنم آقای دکتر از شما که همه سوالای من رفت به سمت واکسن آنفولانزا. یک سوال دیگه باز در همین ارتباط هست خدمت شما بپرسم با اجازه شما. ای که یک واکسن آنفولانزا مثلا پارسال تولید شده ساخته یک کشوری بوده، امسال واکسنی وارد بازار شده و دواخانه ها ای را دارن که ساخته یک کشور دیگه هست، خب این تفاوت ها مهم آقای دکتر یا خیر؟
ببینید در مورد قضیه واکسن، دو واکسن خیلی شایع و که در واقع یه جوری FDA اپروف دارن، یعنی تاییدیه انجمن غذا داروی آمریکا رو دارن، در بازار هستن. حالا من ترجیح میدم که اسم نبرم حالا به خاطر اینکه بعدم مسئله دیگه، و اون دوتا فقط واکسن این FDA اپروف رو دارن و تایید رو دارن.
خب دست از سر واکسن آنفولانزا برداریم آقای دکتر، برگردیم با بحث زکامی و سرماخوردگی. خیلی دیده میشه افراد دچار زکامی و سرماخوردگی میشن، بعدش دو هفته، سه هفته، یک ماه، بعضی یا دو ماه سرفه دارن و بعضی از علائم تنفسی را. آیا این همون زکامی اولیه هست که ادامه پیدا کرده یا نه که غیر از سرماخوردگی به هر حال مشکل دیگه هم اضافه شده؟
خب خیلی ممنون از سوالتون. ببینید واقعیت اینه که خیلی از افراد مراجعه میکنن و میگن مثلا من از دو ماه سرما خوردم، یا مثلا دارم میگم من از 4 ماه سرما خوردم. ببینید ما واقعا این که فرد 4 ماه یا 2 ماه یا حتی 1 ماه سرما خورده باشه رو ما اصلا این ترم رو نداریم. ببینید امکان داره فرد اول کار با یه سرماخوردگی شروع بشه، بعد یه عوارض دیگه بهش اضافه بشه، یا یک بیماری دیگه اصلا به روی این عفونت اولیه سوار بشه و الان که فرد داره مراجعه میکنه در واقع با اون تابلوی دوم داره مراجعه میکنه، فکر میکنه هنوز امتداد اون بیماری اولیه است. ببینید یکی از اون چیزهایی که امکان داره فرد رو دائما داره اذیت میکنه و امکان داره با یه سرماخوردگی شروع بشه اما بعد تبدیل به سینوزیت بشه. سینوزیت چیه؟ سینوزیت در حقیقت یک سری حفراتی را ما در استخوان جمجمه‌مون داریم که این باعث میشه که اولا که دوتا خاصیت داره. اولا که باعث میشه که مغز ما سبکتر میشه، چون یعنی ببینید کاسه جمجمه، استخوان جمجمه سر ما اگه قرار بود که کاملا تو پر باشه خب خیلی سنگین میشد، یه فضای خالی رو داره که این فضای خالی باعث میشه کمک میکنه که سبکتر میشه سر ما و باعث رزونانس صدا میشه. برای همینه که افرادی که سینوزیت میکنن یعنی در حقیقت میاد عفونت یا چرک وارد این فضای خالی میشه اونا رو پر میکنه و به همین خاطر است که میبینید اون در حقیقت تون صدای افرادی که سینوزیت دارن عوض میشه. پس سینوس ها به طور طبیعی از هوا پر هستن، پر از هوا هستن، اما وقتی که مسدود میشن و پر از مایع میشن یا عفونت میشن اینجا باکتری در اونها رشد میکنن، عفونت ایجاد میکنن و این عفونت رو میگن سینوزیت، که حالا حاد باشه و امکان داره مزمن باشه. حالا اگر این علائم سرماخوردگی بیشتر از 10 روز طول بکشه امکان داره یکی از اون مشکلات سینوزیت باشه، حالا امکان داره چیز دیگه هم باشه که اونا رو من میگم خدمت شما. حالا اگر کسی سینوزیت داشته باشه علاوه بر این علائم چه علائم دیگه میتونه داشته باشه؟ آبریزش غلیظ داره، آبریزش زرد و بدبو از بینی داره، احساس فشار یا درد در اطراف صورت و چشماش میکنه، معمولا خود فرد میگه سردرد دارم به خصوص در ناحیه پیشانیش، همیشه احساس سنگینی و فشاری از پشت چشماش داره میکنه، انسداد بینی داره، احتقان پرخونی مخاط بینی را داره، ترشح پشت حلق داره و سرماخوردگیش بهبود پیدا نمیکنه و تب و سرفه داره.
سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر نوری. از شما عزیزان شرمنده هم بسیار سپاسگزاریم. اما قبل از خداحافظی یک بار دیگه آدرس سایت را هم خدمت شما اعلام می‌کنیم: parstoday.com/dari. سپاس مجدد و خدا نگهدار.